ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد شکست کامل داعش قریب الوقوع است. سپاه پاسداران میگوید درگیری نیروهایش با افراد مسلح در شمال غرب ایران چند کشته بر جای گذاشته است. پلیس اسرائیل در اطراف مسجد موسوم به حرم شریف محدودیت‌های امنیتی برقرار کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی در پنتاگون درباره نبرد علیه داعش در سوریه و عراق با آنها گفتگو کرد. آقای ترامپ پیش از ورود به این نشست در توقفی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت: نبرد علیه داعش به خوبی پیش می‌رود و داعش به سرعت در حال سقوط است. در نشست روز پنجشنبه که 90 دقیقه به طول انجامید، جیمز ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر خارجه، جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشتند. جیمز ماتیس پس از این دیدار در گفتگوی کوتاه به خبرنگاران گفت ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی گسترش خواهد یافت و تاکید کرد داریم پیروز می شویم و آنها در حال شکستند. نیروهای عراقی حدود دو هفته پیش پس از نبردی 9 ماهه شهر موسل را از داعش بازپس گرفتند. سپاه پاسداران اعلام کرد شامگاه پنجشنبه در شمال غرب ایران در جریان درگیری با افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند یک سرگرد سپاه کشته شده است. بنابر بیانیه قرارگاه حمزه که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده، در جریان این درگیری 3 تن از مهاجمان کشته، 4 نفر زخمی و 1 مهاجم نیز دستگیر شده است و بقیه به آن سوی مرز فرار کردند. این بیانیه بدون ذکر جزئیات محل درگیری را منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور ذکر کرده و از کشته شدن یک سرگرد سپاه نیز خبر داده است. پس از حملات 17 خرداد ماه به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از درگیری‌های متعدد و بازداشت‌های گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر دادند. پلیس اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دسترسی به بخش قدیمی اورشلیم و معبد کوه برای مردان زیر 50 سال محدود شده است. مسجد حرم شریف مکان مقدس مسلمانان است و معبد کوه محل مقدس یهودیان و هر دو در بخش قدیمی بیت المقدس واقع شده است. از هفته گذشته که 2 مأمور پلیس اسرائیل کشته شدند، گیت‌های الکترونیکی در ورودی این مسجد برپا شده است. فلسطینیان به شدت از برپایی این گیت‌ها خشمگین شده و برای ظهر جمعه فراخوان تظاهرات دادند. کمیته قضایی سنای آمریکا در جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه به اتفاق آرا به کریستوفر ری، گزینه پیشنهادی دولت ترامپ برای ریاست FBI، رأی مثبت داد. حمایت قاطع سناتورها از نامزدی کریستوفر ری پیش از این نیز مشخص بود و به ویژه از حدود 10 روز پیش که او در جلسه استماع این کمیته شرکت کرد، سناتورهای متعددی از او پشتیبانی کرده بودند. کریستوفر ری جانشین جیمز کومی خواهد شد که حدود 2 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام خود برکنار شد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، با توجه به برکناری غیر مترقبه جیمز کومی و تداوم تحقیقات درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، آقای ری در دوران دشواری برای ریاست FBI در نظر گرفته شده است. ساعتی پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت نفتی اکزون موبیل را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه روسیه جریمه کرد، این شرکت نیز از دولت آمریکا شکایت کرد. این شرکت عظیم نفتی جریمه 2 میلیون دلاری وزارت خزانه‌داری را کاملا غیرعادلانه خواند و روز پنجشنبه شکایتی علیه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری به دادگاهی در تگزاس ارائه کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در زمان مدیر عامل اکزون موبیل بود، هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
صبح روز شنبه 23 ژانویه سال 1909 مطابق با 3 بهمن 1287 شمسی، مه غلیظ باعث تصادم کشتی بریتانیایی RMS ریپابلیک و کشتی ایتالیایی فلوریدا در اقیانوس اطلس می شود. فلوریدا قادر است روی آب شناور بماند، اما ریپابلیک، یکی از بزرگترین، مجللترین و سریعترین کشتی‌های مسافربری دوران، صدمه شدیدی می‌بیند و آغاز به غرق شدن می‌کند. به جز 6 نفر که در لحظه تصادم کشته شدند، مسافران و خدمه هر دو کشتی بالغ بر 1500 نفر توسط کشتی‌های دیگری که به کمک آمدند نجات می‌یابند. این عملیات عظیم نجات دریایی در بیش از یک قرن پیش تنها به خاطر وجود فناوری جدید و مدرنی در ریپابلیک امکان پذیر است. دستگاه مخابره رادیویی که در آن روز اولین پیغام طلب کمک تاریخ کشتیرانی را می‌فرستد. مخترع این دستگاه، دانشمندی ایتالیایی به نام گویلمو مارکونی، برنده جایزه نوبل فیزیک، 80 سال پیش در روز 29 تیر ماه درگذشت. گویلمو جوانی ماریا مارکونی در 25 آوریل سال 1874، یعنی 143 سال پیش، در بولونیای ایتالیا زاده شد. او فرزند جوزپ مارکونی و همسر ایرلندیش انی جیمسون بود. دوران کودکی خود را با مادر و برادرش آلفونسو در بدفورد انگلیس گذراند و به مدرسه خصوصی می رفت تا به ایتالیا بازگشت و تحصیلات خود را در فلورانس و لیوورنو ادامه داد، جایی که معلم سرخانه وینچزو روسا به او خارج از ساعات مدرسه علوم تجربی می آموخت. مارکونی همچنین مدتی به عنوان مستمع آزاد در کلاس‌های درس دانشگاه بولونیا شرکت می کرد. پروفسور ایو فورنیه، تاریخدان، مؤلف کتاب‌های درباره مارکونی و تاریخ ارتباطات بیسیم و سرپرست بنیاد مارکونی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که این دانشمند ایتالیایی هرگز دیپلم نگرفته و مدرک ورود به مدارس عالی را کسب نکرده است.
او واقعاً مانند فیزیکدان دیگر نبود. هرگز به صورت منظم در دانشگاه تحصیل یا تدریس نکرده بود. قسمت اعظم مطالعاتش را در خانه انجام می‌داد. مهمترین چیز برای او ایجاد ارتباط میان دو نقطه بدون استفاده از کابل بود و این هدف را از دوران جوانی با سرسختی تمام دنبال می‌کرد.
دلیل سفر مارکونی از ایتالیا به کوه‌های آلپ در سال 1895 روشن نیست، اما به گفته پروفسور فورنیه احتمال دارد که خانواده‌اش او را برای درمان نوعی بیماری ریوی به ارتفاعات سوئیس فرستاده باشند.
مارکونی آزمایش‌هایش را که در ایتالیا آغاز کرده بود در سوئیس دنبال کرد و قسمت مهمی از آزمایش‌هایش را در سالوان سوئیس انجام داد. این دلیل اصلی آشنایی من با مارکونی و علاقه‌ام به سرنوشت اوست. شاهد تاریخی آزمایش‌های دانشمند جوان در سوئیس، پسر 10 ساله‌ای به نام موریس گبالما بود که تماشای سر و کله زدن مارکونی با دستگاهی عجیب و غریب در تپه‌های اطراف ده او را کنجکاو کرده بود. موریس در نهایت سر صحبت را با مخترع 21 ساله باز کرد و او که شوق و علاقه پسرک را دیده بود، به عنوان دستیار استخدامش کرد تا وسایلش را برای او حمل کند. باید گفت که کار موریس چندان آسان نبود. اول فاصله بین فرستنده و گیرنده که به باتری وصل می شد تنها 4-5 متر بود، با آنتنی تقریبا 2.5 متر. به تدریج این فاصله به چند صد متر و بعد به 1.5 کیلومتر رسید.
کمی بیش از یک سال پس از آزمایش‌های مارکونی در کوهستان‌های سوئیس، زمان ثبت اختراع جدید او فرا رسیده بود. او به ایتالیا بازگشت و سپس وطنش را به مقصد انگلیس ترک کرد. بریتانیا با مستعمره‌های فراوان در سراسر دنیا و صنعت کشتیرانی گسترده به رد و بدل اطلاعات بدون استفاده از کابل نیاز زیادی داشت و فیزیکدان ایتالیایی به درستی گمان می‌کرد که اختراع جدید او در صورت تکمیل نقش مهمی در آینده این صنعت بازی خواهد کرد. یکی از خیشان در لندن او را به مدیر بخش تکنیکی دفتر سازمان پست و مخابرات بریتانیا، ویلیام هنری پریس معرفی کرد که بسیار تحت تأثیر اختراع ایتالیایی جوان قرار گرفته بود. پریس نه تنها تبدیل به حامی مارکونی شد، بلکه پس از نمایش عمومی کار دستگاهش او را رسماً مخترع رادیوی بی سیم خواند، حرفی که باعث انتقاد فراوان چهره‌های آکادمیک و مخترعانی شد که پیشتر در این راه تلاش کرده بودند و حاصل کارشان سنگ بنای اختراع مارکونی بود، مانند الیور لاج، فیزیکدان انگلیسی که بخش بزرگی از دستگاه جدید بر اساس تحقیقات او ساخته شده بود. منتها او کاربرد عملی پژوهش‌های خود را درک نکرده و آنها را به ثبت رسمی نرسانده بود. به گفته پروفسور فورنیه، هرچند که هر مخترع ایوامدار پیشگامان رشته خود است، اما جای تردید درباره اهمیت میراث مارکونی نیست.
من باور دارم که او پرنسیپ‌های مهمی را کشف کرد. پیش از او دانشمندان و مخترعان گمان داشتند که گیرنده و فرستنده باید در فاصله دید از همدیگر قرار داشته باشند تا قادر به کار باشند. مارکونی نه تنها از نظر تئوری بلکه در عمل هم ثابت کرد که این تصور غلط است. او از دیگران جلوتر بود، پیشگام بود. شرکتی که او بنا نهاد پس از مرگش همچنان با فروش مدرن‌ترین دستگاه‌های مخابراتی موفق بود، تا جایی که در آغاز قرن 21 میلادی، همین 10-12 سال پیش، شرکت ارتباطات سوئدی اریکسون بخش‌هایی از آن را به مبلغ نزدیک به 2 میلیارد دلار خرید. همه فناوری‌هایی که امروز بر پایه ایده ارتباط دو نقطه بدون استفاده از سیم بنا شده‌اند، حتی تلویزیون و اینترنت، مستقیم یا غیر مستقیم وامدار تحقیقات او هستند. مارکونی همچنان با ماست.
مثالی برای تأثیر و اهمیت تحقیقات مارکونی با توجه به دستاوردهای پیشینیان، اولین تماس‌های مستقیم بیسیم بین‌المللی و بین‌قاره‌ای است. این فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز بود که وجود امواج الکترومغناطیسی را که در هوا منتقل می‌شوند ثابت کرد. اما مارکونی با تکیه بر این کشف و اکتشافات مرتبط با آن، نخستین بار در سال 1897، یعنی درست 120 سال پیش، ارتباطی مستقیم و بدون استفاده از کابل بین انگلیس و فرانسه برقرار کرد. تاریخ‌دان سوئیسی پروفسور فورنیه این گونه تماس‌ها را جزو مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی دوران می‌داند.
ارتباط بیسیم و وصل کردن دو سوی اقیانوس بین انگلیس و نیوفاندلند در آمریکای شمالی در سال 1901 کار شگفت‌آوری در آن عصر بود. هیچ کس باور نداشت که شدنی باشد. تنها 5 سال پس از تأسیس شرکتش ثابت کرده بود که آینده یعنی ارتباط تلگرافی بیسیم. یا مثلا آن باری که از عرشه کشتی در سواحل ایتالیا چراغ‌های تالار شهرداری سیدنی در استرالیا را روشن و خاموش کرد، یعنی از فاصله 16000 کیلومتری، آن هم در نزدیک به 90 سال پیش، فقط با این موج‌ها.
در سالهای آغازین قرن 20 دستگاه‌های مخابره تبدیل به وسیله استاندارد کشتیرانی شده بودند. مشکل اینجاست که شرکت مخابراتی مارکونی رقبای سرسختی داشت، مثل آدولف سلاوی که برای شرکت آلمانی آ.ا.گ تلگراف بیسیم را تولید و در کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آلمان تعبیه کرده بود، یا شرکت آلمانی تلفون کن که آن هم سیستم مشابهی داشت و نه تنها دعوا بر سر اینکه کدام سیستم بهتر است، بلکه حتی بر سر مالکیت این اختراع حل نشده بود. این رقابت تا جایی پیش رفت که بیسیمچی‌های کشتی‌های تجاری و تفریحی که در آن زمان کارمند شرکت‌های مخابراتی بودند نه شرکت کشتیرانی، دستور گرفته بودند که به پیغام‌هایی که از کشتی‌های صاحب سیستم رقیب می‌آمد پاسخ ندهند. این دستور گاهی باعث نادیده گرفتن پیغام طلب کمک کشتی‌های در حال غرق شدن می‌شد، تا در کنفرانسی بین‌المللی که در سال 1908 در برلین با شرکت همه کشورهای صاحب صنعت کشتیرانی برپا شد، مصوبه‌های درباره انواع فرکانس برای کشتی و هواپیما و دیگر ارتباطات و شرایط کار بیسیمچی‌ها به امضا رسید. یک سال پس از کنفرانس بین‌المللی برلین، گوییلمو مارکونی با یکی از رقبای خود فردیناند براون، دانشمند آلمانی، مشترکاً جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. هشتاد سال پیش در 20 ژوئیه 1937، وقتی خبر درگذشت گوییلمو مارکونی در دنیا پیچید، به احترام او همه ارتباطات رادیویی در سراسر جهان به مدت 2 دقیقه قطع شد. دستگاه‌های مخابره رادیویی خاموش شدند و ایستگاه‌های رادیویی سکوت گزیدند. خود او هرگز گمان نمی‌کرد که روزی بتوان بر اساس پژوهش‌هایش با رادیو صدا و حتی موسیقی مخابره کرد و تصورش تنها فرستادن پیغام مورس و تلگراف بیسیم بود، اما در نهایت از بزرگی جهان کاست و انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد.
مریم میرزاخانی یکی از درخشان‌ترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از 1 هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فروبست، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.